عنوان پیشگیری و کولونوسکوپی براشون انجام بشه.
بسیار تشکر. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر صاحب، بخش را کمکاران ما آماده ساختن، با هم میشنویم.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام، بنده دکتر منصوره طوقا، متخصص بیماری های مغز اعصاب هستم. در ادامه مطلب قبل راجع به سردرد های ثانویه، یک نوع سردرد هست که باز مقفوله، سردردیه که به خاطر وقفه تنفسی در خواب هست. خب خیلی از ماها ممکنه خودمون خورپفای شبانه داشته باشیم یا اینکه کسی که نزدیک ما میخوابه این خورپف شبانه داشته باشه و گاهی این خورپف ها شدت زیادی پیدا میکنه و با صدای بلند همراهه. اگر که دقت بکنیم حتی گاهی خودمون هم اون وقفه‌های تنفسی رو میتونیم احساس کنیم و گاهی خب ممکنه که انقدر واضح برای افرادی که آشنا نیستن نباشه یا حتی برای پزشکان هم ممکنه که به صورت ظاهر فقط اون خورپف‌های بلند احساس بشه. در خیلی از مواقع ممکنه که این خورپف‌ها همراه با وقفه‌های تنفسی باشد که اگرچه وقفه‌های تنفسی کوتاه هستند ولی اگر مکرر اتفاق بیفتند باعث بروز سردرد میشن. علاوه بر بروز سردرد، به طور روزافزون مطالعات داره نشون میده که این وقفه‌های تنفسی با بسیاری از موارد و مشکلات دیگه مثل سکته قلبی، سکته مغزی، افزایش فشار خون و مشکلات قلبی دیگه همراهه. بنابراین خب این دقت ویژه‌ای رو میطلبه، چون این یه امر عادیه برای همه که خب بعضی خورپف میکنن ولی حقیقتاً میتونه عادی نباشه. بنابراین توصیه میشه اگر که کسی وزن زیادی داره، یعنی تو افراد چاق این موضوع بیشتر هست و اونایی که گردن کوتاهی دارن و این حالت خورپفای بلند دارن یا اینکه در طول روز خوابالوده هستن و واقعا چرت میزنن، اینا ممکنه که در طول شب خواب خوبی نداشتن و اون علت خوب نبودن کیفیت خوابشون وقفه های تنفسی در خواب باشه. خب این نشانه‌ایه که خود ماها و همه افراد میتونن حدس بزنن، ولی اگر که همچین حدسی وجود داشته باشه با مراجعه به کلینیک خواب و بررسی های خواب چند ساعت ثبت میکنن شرایط خواب رو و نشون میدن که آیا وقفه تنفسی وجود داره یا نه، و اگه این تعداد زیاد باشه با کارهای درمانی علاوه بر بهبود سردرد پیشگیری از عوارض دیگه هم خواهد شد.
تشکر از همراهی شما عزیزان شرمنده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر محمد امانی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش، در مورد ضایعات گوشتی در سطوح مخاطی روده با نام پولیپ ها صحبت کردند که در دراز مدت و پس از سالها اگر مراقبت و کنترل نشود ممکن تبدیل به ضایعات و مشکلات بد و بدخیم و سرطانی شوند. در مورد عوامل و فاکتورهای زمینه ساز و مستعد کننده پولیپ هم صحبت شد که علاوه بر عامل زمینی ارثی و ژنتیک که بسیار مهم است، عوامل محیطی، رفتاری و بر حال شیوه زندگی ما انسان ها هم در این زمینه نقش داره. چیزای مثل مصرف مواد پرچرب و پر روغن، گوشت قرمز یعنی گوشت گاو و گوسفند و اینها زیاد مصرف شوه، مواد کباب شده، افزایش وزن و چاقی، بی تحرکی و ورزش نکردن، اینا همه فاکتورهایی هستن که میتونن مشکلات را ایجاد بکنن و بعضی بیماری های مزمن و طولانی روده هم میتونه تبدیل به پولیپ و مشکلات جدی شود. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر سیبامانی، کسی که پولیپ یا بافت و گوشت اضافی در روده داره آیا کدام علامت و نشانی هم داره که متوجه شود؟ یعنی علائم و نشانه های پولیپ چی چیزهایی میتونه باشه؟
واقعیتش اینه که مهمترین علامت این پولیپا بی علامتیه، یعنی اکثرا علامتی رو ندارن. خیلی وقتا هم عرض کردم اینا رو ما اتفاقی پیدا میکنیم حین کولونوسکوپی به خاطر درد شکمیه که مراجعه کردن یا مشکلی که داشتن و ما به صورت اتفاقی، یعنی این علائم اصلا ربطی به اون پولیپه نداشته و بعد از برداشتن پولیپ حتی علائمشون باز ادامه داره چون ارتباطی با اون پولیپ نداشته. لذا این پولیپا اکثرا بدون علامتن.
بله.
ولی گاهی هم میتونن دفع خون به صورت مخفی داشته باشن، یعنی خیلی کم روزانه دفع خون گاهن از اینها صورت بگیره، به طوری که بیمار حتی تو مدفوعش تغییر رنگ یا خون رو نبینه و فقط تو آزمایش این نکته دیده میشه، آزمایش مدفوع. لذا ممکنه در طولانی مدت این افراد دچار کمخونی بشن. خیلی وقتا میبینید که بیمارانی هستن که به دلیل کمخونی ارجاع داده شدن که بررسی در حقیقت رودهشون بشه برای تشخیص دادن این پولیپ ها. ولی زمانی که پولیپ ها اندازشون بزرگتر میشه و رشد میکنن، میتونن علائم بدن، مثل درد شکم بدن، انسداد ایجاد بکنن، چون بالاخره از داخل روده داره رشد میکنه، مسیر مدفوع رو ممکنه ببنده، گاهن این افراد دچار یبوست بشن یا برعکس گاهن دچار اسهال بشن و علائم خونریزی رو داشته باشن، چون این پولیپال اندازشون بزرگ شده، حالا خونریزیاشون به چشم دیده میشه و ممکنه افراد در حین دفع مدفوع شواهد دفع خون رو هم ببینن که بالاخره میتونه جزو علائم بیماری های پولیپ روده باشه.
دکتر صاحب بسیار تشکر. شما گفتین که در کلونوسکوپی به طور اتفاقی و متو تصادفی ممکن است پولیپ ها در روده دیده شون و اغلب علامت ندارند. در مورد اقدامات تشخیصی دیگه مثل MRI یا CT اسکن، آیا این روش ها میتونه برای تشخیص کمک بکنه؟
MRI و CT اسکن برای تشخیص در حقیقت پولیپ واقعیتش کمک زیادی نمیکنه. البته یک مدلی از سی تی اسکن هست که به صورت مجازی انجام میشه و میتونه برجستگی های داخل روده رو گاهن نشون بده. ولی نکته‌ای که مهمه، باز این افراد باید مجدد برن کولونوسکوپی بشن. چرا؟ چون لازمه که بالاخره ما ببینیم اون برجستگی که تو سی تی اسکن دیده شده چی است. به همین خاطر بهترین روش برای تشخیص این پولیپا و درمانشون همون کولونوسکوپیه.
بله.
و روش‌های مثل MRI و CT اسکن که میتونن اشعه زیادی هم به فرد بدن، روش‌های خوبی نیستن، مؤثری نیستن و میزان تشخیصشون خیلی پایین‌تره. و فقط شاید زایات بزرگتر و سرطان‌ها رو بتونن بگن که داخل روده توده دیده شد، که مجدد باز پیشنهاد می‌کنن بره کولونوسکوپی، نمونه برداری و بررسی‌های بیشتر انجام بشه.
بله درست. دکتر صاحبی که گفتین با زیاد شدن سن و عمر و پیر شدن آدم ها امکان رشد و با وجود آمدن پولیپ ها در روده افزایش پیدا کرده و زیاد میشه، خب چی کار میشه؟ یعنی با زیاد شدن سن و پیر شدن آدم ها چی اختلال و مشکلی با وجود میایه که پولیپ ها زیاد میشه؟
بله، در بالای 50 سال خطر ایجاد پولیپ به ازای هر 10 سال سنی که بالاتر میره، این عددش بالاتر یا میزان بیشتری افزایش پیدا میکنه. به عنوان مثال بین 50 تا 60 سال از هر 5 نفری که کولونوسکوپی میشن یک نفرشون پولیپ روده داره و این عدد وقتی که به 60 تا 70 سال افراد میرسن از هر حدودا 3 نفر یک نفر هست و در سن 80 سالگی از هر 2 نفر یک نفر. یعنی میبینیم که ارتباط مستقیمی با افزایش سن وجود داره و هرچی بالای 50 سال میریم بالاتر این عدد افزایش پیدا میکنه.
بله.
به همین خاطره که افراد بالای 50 سال رو قربالگری میکنن و کاندید میکنن برای بررسی از نظر پولیپ های روده، چون هم ارتباط داره با سن افراد، هم چون عوامل محیطی در طی طول عمر افراد تأثیر گذاشته. حالا بعد از 50 سالگی وقتی که پیری میخواد شروع بشه، این عوارض هم مثل پولیپ و اینا میخواد خودش رو نشون بده.
بله.
پس بنابراین 50 سال عمری نیست و اهمیت دقیقا پولیپ های روده همینه که ما میتونیم در یک سنی از سرطان پیشگیری کنیم. من این نکته مهم رو عرض بکنم، سرطان روده جزو در حقیقت تنها سرطان های قابل پیشگیری ماست، یعنی به راحتی میتونیم از ایجاد سرطان روده تا بالای 90% پیشگیری بکنیم.
بله.
علتش اینه که از یک زایعه گوشتی به نام پولیپ به وجود میاد و ما میتونیم با غربالگری پولیپ ها رو شناسایی کنیم و از بین ببریم و ایجاد سرطان رو مانعش بشیم. لذا و افرادی که 50 سالشونه، 60 سالشونه، 70 سالشونه و میتونن هنوز عمر طبیعی داشته باشن، لذا با یک سرطان روده دچار مشکلات خانوادگی نشن یا عمرشون کوتاه نشه. پس بنابراین نکته خیلی مهم که حائز اهمیت است در سرطان روده واقعیتش همین پولیپ ها هستن که کامل میتونیم ما اینها رو پیشگیری بکنیم، برداریم افرادی که بالای 50 سال میرسن و تحت غربالگری و اسکرین قرار بگیرن.
دکتر صاحب بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. وقتی دیگه نداریم، نمیتونیم بحث جدید شروع بکنیم، همینجا با شما خداحافظی میکنیم و انشالله بحث برای جلسه بعد میگذاریم. امید است که شنوندگان عزیز ما با توجه به اهمیت این بحث که اگر توجه کرده باشند دیدیم که یک ضایعات بسیار ساده و معمولی در روده به نام پولیپ و گوشت های اضافی که با وجود می آید، مخصوصا بعد از سن بالا یعنی سن 50 سالگی اگر که وجود داشته باشد در یک فرد و اگر مراقبت های لازم صورت نگیره، تشخیص به موقع داده نشود، این می تواند که بسیار عوارض و مشکلات جدی را برای یک فرد و خانواده با وجود بیاره. به خاطر اینمی امید است که مراقبت های لازم در زندگی شود، اونمو علت ها و عوامل مؤثری علاوه بر ژنتیک و ارث، وقتی عوامل محیطی مثل رژیم غذایی، گوشت پرچرب، گوشت قرمز و چربی ها و چاقی، بی‌تحرکی، چیزها را که وقتی بحث میکنیم، واقعا باید ما توجه بکنیم که روش زندگی ما قسمی باشه که از بیماری های مختلف از جمله از این یک بیماری پیشگیری شود. شما عزیزانم دعوت میکنیم که ان در جلسات بعد همراه ما باشین. فعلا شما را به خدای متعال میسپاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
ایران گشت. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، شنوندگان خوب رادیو دری، سلام عرض میکنیم خدمتتان. امروز هم با برنامه ایران گشت خدمت شما عزیزان رسیدیم. میخواییم که درباره آداب و رسوم شهرهای مذهبی ایران در ایام سوگواری شهادت امام حسین علیه السلام با شما صحبت بکنیم. در برنامه امروز میخواییم درباره آداب و رسوم مردم شهر مشهد، شهری که امام رضا علیه السلام را در دل خودش جای داده، با شما صحبت بکنیم. همراه ما باشید. ماه محرم در مشهد مثل سایر شهرهای ایران ماه راهندازی هیئت‌ها و برگزاری مراسم عزاداری است. در این ماه مردم مشهد لباس سیاه به تن می‌کنند و در همه مساجد، تکایا و حسینیه ها دسته‌های سینه‌زنی و زنجیرزنی راهندازی می‌شوند. عزاداری‌های محرم در مشهد مقدس با خواندن شعر محرم آمد و عیشم عزا شد، حسینم وارد کرب و بلا شد، توسط مداحان قدیمی آغاز می شم. با جرأت می توان گفت که در مشهد مراسم عزاداری محرم با شکوه تر از هر شهر دیگری در ایران برگزار می شم. زیباترین جلوه عزاداری محرم در مشهد را می توانیم در حرم امام رضا علیه السلام مشاهده بکنیم. در میدان فلکه آب که درست روبروی درب باب الرضا قرار داره، در شرایط عادی همه فواره ها پر از آب است. در ایام محرم همه این فواره ها برنگ خون در می آیند و با پرچم های مشکی برای عزاداری آماده می شن. طبق یک سنت قدیمی در مشهد هر ساله از جمعه آخر ماه ذیحجه عزاداران شروع به سیاه پوش کردن تکیه ها و حسینی ها می کنند. با شروع محرم در مشهد پرچم سبز رنگ حرم امام رضا با پرچم سیاه رنگ عوض می شود. معمولاً سیاه پوشی در حرم از شب آخر ذی‌الحجه تا پایان ماه صفر ادامه دارد و در این مدت نقاره های حرم دیگر نمی نوازند.
تو کوچه ها با پرچمت امید به زندگی بیاد، دوباره بوی نظریت روزه های خونگی بیاد. سلام بر پرچم و علم، سلام بر شعر محتشم، سلام بر محرم، سلام بر پرچم و علم، سلام بر شعر محتشم، سلام بر محرم، سلام بر پرچم و علم، سلام بر شعر محتشم، سلام بر محرم، سلام بر پرچم و
خطبه خوانی. یکی از آیین‌های عزاداری در مشهد است که در شب شهادت امام حسین علیه السلام اجرا می شود و بیشتر مردم مشهد برای عزاداری در حرم مطهر رضوی گرد هم جمع می شوند. این مراسم بعد از نماز مغرب و عشا در محل صحن انقلاب اجرا می شود. در این مراسم ابتدا آیاتی از قرآن تلاوت می شود و بعد خطبه خوان که معمولاً از بین مداحان برجسته انتخاب می شود شروع به خواندن خطبه درباره حمد و ثنای پروردگار می کند و در مرحله بعد مراسم مرثیه خوانی آغاز می شود. به طور کلی مراسم خطبه خوانی و شام غریبان در صحن انقلاب حرم مطهر معمولاً دو بار در سال برگزار می شود. یک بار در شهادت امام حسین علیه السلام و یک بار هم در شهادت امام رضا علیه السلام. روزه‌خوانی در مساجد یکی دیگر از آداب و رسوم مردم مشهد در محرم است که در دهه اول محرم در سه نوبت در مساجد و تکایا برگزار می شود. در حرم مطهر امام رضا علیه السلام نیز در ماه محرم و دهه آخر ماه صفر مراسم روزه‌خوانی و نوحه سرایی در حرم برگزار می شود. یکی دیگر از آداب و رسوم مردم مشهد در محرم آیین کرسی خوانی است. این مراسم در زمان ورود هیئت‌های عزاداری به صحن حرم اجرا می شود. در این مراسم نوحه خوان به بالای یک کرسی یا صندلی چهارپایه بلند می رود و شروع به خواندن می کند. سپس عزاداران گرد او حلقه می زنند و به او پاسخ می دهند.
ای اهل حرم میر و علم دار نیامد، ای اهل حرم سقای حسین سید و سالار نیامد، سقای حسین ای اهل
از دیگر آداب و رسوم مردم خراسان رضوی و شهر مشهد در ماه محرم پخش نذورات در این ماه و همچنین ماه صفر هست. در گذشته در منازل از دسته های عزاداری پذیرایی می شد، اما امروزه بیشتر نزورات در حرم امام رضا علیه السلام یا ایستگاه های صلواتی جمع می شن و بعد از اتمام مراسم عزاداری از سینه زنان و زنجیر زنان پذیرایی می شن. در مسیر دسته های عزاداری در مشهد ایستگاه های صلواتی برپا می شه و با انواع غذاها و آب و نوشیدنی به عزاداران خدمات رسانی می کنند. از رایج‌ترین غذاها و نظری‌های مشهد در ماه محرم می توانیم به دیکچه مشهدی، شله مشهدی و چنگالی اشاره بکنیم. در این میان شله مشهدی معمولاً از محبوب‌ترین غذاهایی است که در مراسم عزاداری محرم در مشهد تهیه می شه و نام این غذا در فهرست آثار معنوی ایران نیز به ثبت رسیده. شله مشهدی در کنار قیمه مشهدی از معروفترین غذاهای نظری محرم در مشهد است. پختن این غذا در مشهد آیین خاصی دارد. برای پخت شله مشهدی در ماه محرم همه موادش توسط خیری نظر میشن. در قدیم رسم بر این بوده که جلو پای هیئت و دسته های عزاداری یک گوسفند و یا گوساله قربانی میکردند. سپس گوشت آن را برای تهیه شله استفاده می کردند. از آنجایی که پخت شله ساعتها طول می کشه و ساعتها باید هم بخوره، از همین رو ریش سفیدان و جوانان محل دور هم جمع می شن و نوبتی دیگ شله را هم می زنن. افرادی که نذر دارند در کنار قابلمه شله شمع روشن می کنن و دعا می خوانن و مراسم سینه زنی تا قبل از طلوع خورشید و آماده شدن شله ادامه دارد. مراسم خیمه سوزان از دیگر آداب و رسوم مردم مشهد در محرم است. این مراسم به یاد سوزاندن خیمه های کربلا اجرا می شود و معمولاً با تعزیه خوانی و شبیه خوانی همراه است. بزرگترین و قدیمی ترین شبیه خوانی مشهد در تکیه کرمانی ها در خیابان شوشتری هفت اجرا می شود و بیشتر از 200 سال قدمت دارد. در دوره پهلوی اول هیئت تکیه کرمانی ها با حضور 200 سرباز ارتش اجرا می شد و به عنوان بزرگترین هیئت مشهد شناخته می شد. یکی از آداب و رسوم مردم خراسان رضوی و شهر مشهد در ماه محرم مراسم شام غریبان است. در این مراسم همه خدمه و حافظین حرم مقدس رضوی گرد هم جمع میشند و یک شمع در دست میگیرند و با حضور مردم و دسته های سینه زنی عزاداری میکنند. جالب است بدانید که پیشینه مراسم شام غریبان در حرم امام رضا علیه السلام به سال 1339 هجری شمسی برمیگردد. همه مسیرهای عزاداری محرم در مشهد در انتها به حرم مطهر رضوی ختم میشن. در روزگار قدیم دسته های عزاداری در مشهد از بازار جنب حرم وارد حرم میشدند و از همین رو این آیین به بازار روی معروف شده است. در مراسم بازار روی همه دسته ها از هر بخش و محله در بازار دور هم جمع می شدند و سپس هر دسته با علم مخصوص به خود وارد حرم می شد. این مراسم دو بار در سال برگزار می شود و بجز شب عاشورا در روز شهادت امام رضا علیه السلام نیز اجرا می شود.
Oh.
خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از همه شما سپاسگزاریم. امیدواریم که برنامه امروز مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. در این برنامه شما دوستان عزیز را آشنا کردیم با آداب و رسوم مردم مشهد در روزهای عزاداری امام حسین علیه السلام و ایام محرم. عزاداری هایتان مقبول، التماس دعا و خدا نگهدار.
همراهان خوب برنامه های رادیو دری، دعوت می کنم که در ادامه برنامه ها اینک برنامه در وادی نور را با مدت 45 دقیقه بشنوید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
خدایا خوب می دانم که راه زندگیم راهی بستراز و پرپیچ و خم است. توفیقم ده تا با پیروی از حضرت محمد و آل محمد در صراط مستقیم گام نهم و از فرو افتادن در چاه ها و پرتگاه ها در امان بمانم. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز، شنونده های گرامی، روزتان بخیر. فرا رسیدن عاشورای حسینی را به همه شما تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. ما برنامه در وادی نور در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. خوشحال میشیم که برای برنامه خودتان پیام بفرستین. 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم. واژه‌های نور، سوره‌های آسمانی، داستان آیات،
زیستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز.
رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌فرمایند قرآن نگهبان کسی است که با آن چنگ می‌زند و نجات بخش کسی است که از آن پیروی کند.
واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و علاقه‌مندان به قرآن کریم. عزیزان، یکی از کلمات پرتکرار قرآن که در این برنامه به آن می‌پردازیم کلمه کتاب است. این کلمه 255 بار در قرآن کریم تکرار شده و به معنای نوشته و مکتوب است. کلمه کتاب که در فارسی هم استفاده می شود در آیات وحی به چند معنا آمده. اولین معنای کتاب قرآن کریم است. در آیات زیاد این کلمه آمده و منظور آن قرآن است. مثلا در آیه 2 سوره بقره می خوانیم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. این کتاب یعنی قرآن بدون شک هدایتگری برای متقین است. عزیزان، یکی دیگر از معانی کتاب به معنای کتاب آسمانی یعنی تورات و انجیل است. مثلا در آیه 2 سوره اسراء خداوند می‌فرماید و آتینا موسی الکتاب و جعلناه هدى لبنی اسرائیل. ما به موسی کتاب یعنی تورات را دادیم و آن را هدایتگر برای قوم بنی اسرائیل قرار دادیم. یا در آیه 30 سوره مریم این سخن حضرت عیسی علیه السلام آمده اینی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی. من بنده خدا هستم، خداوند به من کتاب یعنی انجیل عنایت کرده و مرا پیامبر خود قرار داده. به همین خاطر قرآن کریم عبارت اهل الکتاب را در خطاب به مسیحیان و کلیمیان استفاده کرده. دوستان عزیز، یکی از معانی کتاب در قرآن نامه است. در آیه 29 سوره نمل می خوانیم که بلقیس ملکه سبع گفت اینی القی الی کتاب کریم، نامه ارجمند به سوی من افکنده شده. به کارنامه اعمال هم در قرآن با کلمه کتاب اشاره شده. اقرا کتابک، کارنامه ات را بخوان. جمع کلمه کتاب می شود کتب که 6 بار در قرآن کریم تکرار شده. فیها کتب قیمه، در آن کتاب های ارزشمندی است. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام. وخير الوقت في خير الكلام تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
سوره های آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدا بر شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. عزیزان، امروز با عنایت الهی با سوره مبارکه حدید که 57 سوره قرآن کریم است بیشتر آشنا می شویم. این سوره در مدینه منوره نازل شده و 29 آیه دارد و در انتهای جزء 27 قرآن کریم جای دارد.
طوبی محی اللیل بالاذکار یتدبر الآیات بالاسحار طوبى لمحيي الليل بالأذكار يتدبر الآيات بالأسحار.
نامگذاری سوره حدید با مناسبت یادکرد حدید یعنی آهن در آیه 25 این سوره است. سوره حدید جز به سوره های هفتگانه مسبحات است که با تسبیح خداوند آغاز می شود. و گفته علامه طباطبایی در تفسیر المیزان، غرض اصلی این سوره تشویق به انفاق در راه خداست که در چند جای سوره به آن اشاره شده و از آن به عنوان نشانه ایمان به خدا و رسول خدا یاد شده است. بنابرای تفسیر نمونه، محتوای سوره حدید را به هفت بخش می توان تقسیم کرد. بخش اول توحید و ذکر 20 صفت الهی، بخش دوم عظمت قرآن، بخش سوم وضع مؤمنان و منافقان در روز قیامت، بخش چهارم دعوت به ایمان و سرگذشت اقوام گذشته کافر، بخش پنجم تشویق به انفاق به ویژه برای جهاد در راه خدا و به ارزش بودن اموال دنیا، بخش ششم عدالت اجتماعی و بخش هفتم رد روحانیت و انزوای اجتماعی. امام سجاد علیه السلام فرمودند خداوند چون می دانست در آخر زمان افراد متفکر خواهند آمد، پس در مورد خود آیات اول تا ششم سوره حدید و نیز سوره توحید را نازل فرمود.
انتم
روایت‌های مشهور تاریخی درباره راهزن به نام فضیل عیاض گفتند که شب او به نیت ارتکاب گناه از دیوار خانه بالا می‌رفت. در آن حال از پنجره صدای کسی را شنید که آیه 16 سوره حدید را تلاوت می‌کرد که می‌فرماید: آیا هنگام آن نرسیده است کسانی که ایمان آوردند دل‌هایشان به یاد خدا نرم گردد؟ فضیل با شنیدن این سخن خدا بدنش بلرزه افتاد و حالش دگرگون شد و فریاد برآورد: آری پروردگارا، اکنون زمانش رسیده است. سپس از دیوار پایین آمد و از راهزنی توبه کرد و از بندگان صالح و زاهد خداوند شد.
الم یعنی للذین آمنوا
جهان. سپاس از همراهی شما عزیزان با این بخش از برنامه.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
دوستان گرامی، ما همچنان از رادیو دری در خدمت شما هستیم. در این لحظه با شأن نزول آیات 49, 79, 81 و 92 سوره توبه آشنا میشیم.
داستان آیات.
پس از نبرد موته، پیامبر صلی الله علیه و آله در یک فراخوان همگانی مسلمانان را به جنگ با رومیان فراخواند. ایشان برخلاف جنگ‌های قبلی که مقصد جنگ را اعلام نمی‌کرد، در این جنگ اعلام کرد قصد رفتن به تبوک و جنگ با رومیان را دارد. مؤمنان حقیقی که از صمیم قلب به خدا و رسول او ایمان آورده بودند، آماده حرکت به سوی میدان جنگ شدند و هر کس در حد توان خود برای تأمین هزینه جنگ کمک مالی کرد. بسیاری از زنان مسلمان زیورالات خود را تقسیم کردند تا در کار تجهیز سپاه اسلام مصرف شود. در این میان برخی از منافقین برای خودنمایی مبالغ زیادی پرداخت می کردند و مسلمانان فقیر را به خاطر کمی انفاق مسخره می کردند. در اینجا بود که آیه 79 سوره توبه نازل شد.
الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم.
آنهایی که از مؤمنان اطاعتکار در صدقاتشان عیب جویی می کنند و کسانی را که برای انفاق در راه خدا جز به مقدار ناچیز توانایی خود دسترسی ندارند مسخره می نمایند، خدا آنها را مسخره می کند و کیفر استهزا کنندگان را به آنها می دهد و برای آنها عذاب دردناکی است.
در جمع مردم مدینه گروهی از مردم ضعیف الایمان که سست و تنبل نیز بودند، برای سرباز زدن از حضور در میدان جنگ انواع بهانه ها را می آوردند تا به جنگ نروند. برخی از آنان که هیچ گونه عذری نداشتند با بهانه های واهی و مضحک متوسل می شدند. برای نمونه یکی از رؤسای طایفه بنی سلمه به نام جد ابن قیس که یکی از منافقان بود، وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله با او پیشنهاد شرکت در جنگ نمود، در پاسخ گفت:
یا رسول الله، قوم من می دانند که من علاقه شدیدی به زنان دارم. می ترسم اگر با شما بیایم، چون چشمم به دختران رومی بیفتد، مفتون آنان شوم و نتوانم خودم را کنترل کنم. پس اجازه بده که در مدینه بمانم. ای رسول خدا، مرا گرفتار فتنه و آزمایش نکن. این بهانه به قدری زننده و شرم‌آور بود که خداوند گفتار او را در ضمن آیه 49 سوره توبه بیان نمود.
و منهم من یقول ذلی ولا تفتنی الا فی الفتنه سقطوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ.
بعضی از آنها میگویند به ما اجازه ده تا در جهاد شرکت نکنیم و ما را به گناه نیفکن. آگاه باشید آنها همکنون در گناه سقوط کرده اند و جهنم کافران را احاطه کرده اند.
دسته دیگر از منافقان نیز گرمی هوا را بهانه می کردند و به دیگران توصیه می کردند که در این گرمای تابستان به سوی میدان جنگ نروند. آنها با این توصیه به ظاهر دلسوزانه خود می خواستند هم اراده مسلمانان را تضعیف کنند و هم برای خود شریک جرم پیدا کنند. اما خدا در آیه 81 سوره توبه با لحن قاطع و کوبنده فرمود:
قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون.
به آنان بگو آتش دوزخ از این هم گرمتر است اگر می دانستند.
در برابر این گروه افرادی هم بودند که دلباخته جانبازی در راه دین و عاشق حرکت در این جنگ بودند، اما در اثر فقر و تنگ دستی نتوانستند برای خود آذوقه و مرکبی تهیه کنند و به ناچار به نزد پیامبر آمده و از آن حضرت خواستند تا مرکبی به آنها بدهد که در رکاب آن حضرت به جنگ رومیان بروند. آیه 92 سوره توبه در این زمینه نازل شد. ترجمه این آیه چنین است:
و نیز ایرادی نیست بر آنها که وقتی نزد تو آمدند که آنان را بر مرکبی برای جهاد سوار کنی گفتی مرکبی که شما را بر آن سوار کنم ندارم، از نزد تو بازگشتند در حالی که چشمانشان از اندوه اشکبار بود، زیرا چیزی نداشتند که در راه خدا انفاق کنند و با آن به میدان بروند.
تشکر از اینکه شنونده برنامه در وادی نور هستید. در این لحظه دل جان را تراوت می بخشیم با تلاوت آیات 130 تا 133 سوره بقره با صدای استاد عبدالفتاح تاروتی.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و من
لا
ولقد اصطفيناه في الدنيا ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 130 تا 133 سوره بقره بود با صدای استاد عبدالفتاح تاروتی.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله.
در جمع شما دوستان عزیز هستیم. اجازه بدین پیامی بخوانیم. از مائده جان صفایی از مشهد نوشتند که سلام، من روزی 50 آیه از قرآن را می خوانم. مهمترین نقشی که قرآن خواندن در زندگی من داشته، ایجاد صبر در برابر سختی ها و مشکلاتی است که روزمره با آن مواجه می شویم. بسیاری از مشکلات من با خواندن قرآن از بین رفتند.
هرگاه به گوش جان رسد آوای قرآن، جان را نوازد صوت روح افزای قرآن. هرگه به گوش جان رسد آوای قرآن، جان را نوازد صوت روح افزای قرآن. گویی سرود عالم غیب الهی، گویی سرود عالم غیب الهی است. این راه گشا نور آفرین آوای قرآن، این راه گشا نور آفرین آوای قرآن. هرگه به گوش جان رسد آوای قرآن، جان را نوازد صوت روح افزای قرآن.
تشکر از شما که شنونده برنامه در وادی نور هستید. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با ما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 4 سوره زمر آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار.
اگر به فرض محال خدا میخواست فرزندی انتخاب کند، از میان مخلوقاتش آنچرا میخواست برمیگزید. منزه است از این که فرزندی داشته باشد، او خداوند یکتای پیروز است.
در ادامه آیه قبل که یکی از نشانه‌های شرک در پرستش خدا را بیان کرد، این آیه می‌فرماید برخی مشرکان نیز فرشتگان را دختران خدا پنداشته و آنها را می‌پرستیدند، چنان که مسیحیان نیز حضرت مسیح را که فرزند حضرت مریم است پسر خدا پنداشته و او را می‌پرستند، در حالی که خداوند هیچ فرزندی ندارد و پاک و منزه است از این که فرزندی داشته باشد.